بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 289 سطر 9. و قال المصنف فی شرح الاشارات: هل محدد الاول لا يجوز ان يكون مؤلفا من اجسام مختلفه و متشابهه؟ بحث در بساطت فلک داشتیم و بساطت اینطور معنا کردیم که فلک از اجسام مختلفات طبایع تشکیل نشده، ولی مانع نشدیم که فلک از اجسام متشابه تشکیل شود. و از اینجا گفتیم که دو بحث مطرح میشه: یکی بحث در بساطت فلک و دیگری بحث در اتصال فلک و یک پارچه بودنش. کسانی که منکر بساطتند میگن که فلک از اجسام مختلفات و طبایع تشکیل میشه. کسانی که بساطت رو قبول دارند ولی یک پارچگی فلک رو قبول ندارند، اتصال فلک رو قبول ندارند، میگن که فلک از اجسام متشابه تشکیل میشه، یعنی اجسامی که بساطت رو به هم نمیزنند ولی اتصال رو به هم میزنند. و کسانی که هم بساطت رو قبول دارند هم اتصال و یک پارچگی رو قبول دارند، میگن فلک از اجسام مختلفه و متشابه تشکیل نمیشه، بلکه از یک جسم یک پارچه متشابه ساخته میشه. بحث ما در بساطت بود، یعنی ما نفی میکردیم ترکب فلک از اجسام مختلفه رو. حالا کلام خواجه رو میخوام نفی کنیم که ایشون هم نفی میکنه ترکب فلک از اجسام مختلفه رو و هم نفی میکنه ترکب فلک از اجسام متشابه رو. یعنی هم بساطت رو ادعا میکنه و هم یک پارچگی فلک رو مدعیه. لذا مرحوم لاهیجی بعد از نقل کلام مصنف میفرماید این اضافه بر آن چه که ما گفتیم ادعا داره. این کلام خواجه اضافه بر آن چه که ما بحث کردیم ادعا داره. ما بحث در بساطت کردیم، این هم بساطت رو مدعیست هم اتصال رو مدعیست. خواجه دلیلی ذکر میکنه بر مدعای خودش که از شدم مدعاش دو بخش میشه. دلیلی ذکر میکنه که هر دو بخش با این مدعاست با این دلیل ثابت میشه. بیانش اینه که محدد الجهات رو ملاحظه میکنیم. محدد الجهات فلک نهمه. این فلک نهم یه زخامتی داره که الان بحث ما در اون زخامتشه، که آیا این زخامت مرکب است از اجزا و اجسام مختلفه و متشابهه یا نه مرکب نیست. بعد در این فلک، یعنی در مقعر این فلک، اشیا قرار گرفتن. به تعبیر دیگه در جوف فلک اشیایی واقعا، از جمله ماها مثلا، همه اشیایی که در جوف فلک واقعا. پس توجه کنید فلک محدد هم زخامتی دارد هم جوفی دارد. در زخامتش اجسام خودش قرار دارد، اجزای خودش قرار دارد. یا اگر یک پارچه است، زخامتش همون جسم یک پارچهش تشکیل میده. اما در جوفش اشیاء دیگر واقعا، افلاک دیگر، اشیاء دیگر، اینا واقعا. اگر در زخامت فلک محدد اجسام وجود داشته باشند، چه اجسام مختلفه چه اجسام متشابهه، بین اون اجسام و اشیایی که در جوف فلک محددن نسبتی برقرار است. و این اجسامی که در زخامت فلکن و اشیایی که در جوف فلکن نسبتی برقرار. مثال میزنم، مثالی که بعدا ردش میکنه، ولی طبق برداشت قطب رازی من مثال میزنم. مثلا هم مثال رو تو ذهنتون داشته باشید، کلام قطب رازیه، بعد لاهیجی ردش میکنه، اینا رو همه تو ذهنتون باشید که اونجام راحت باشید. قسمتی از این فلک، قسمتی از اجزاء زخامت فلک با اشیاء پایینی سنجیده میشه، گفته میشود این جزء بالاست، این شی پایین. قسمتی با اشیایی که دست راست و چپن سنجیده میشه، گفته میشه این جزء فلک دست راست، این شیء درون فلک دست چپه، یا به عکس. بالاخره نسبتی بین این اجزایی که در سخن فلک و اشیایی که در جوف فلک هستند برقرار. همونطور که توجه میکنید نسبت به این صورت بیان میشه، این تیکه مهمه، نسبت به این صورت بیان میشه که این جزء فوق اون شیه و اون شی تحت این جزءه. حالا دست راست و دست چپش فعلا کار نداریم، من در مثال گفتم، بدنم ازش در کلام قطب رازی استفاده میکنم، ولی در اینجا بهش کار ندارم. گفته میشود که این جزء فوق اون شیعه یا این جزء تحت اون شیعه. شیعه که عرض میکنم یعنی اونی که توی جوفه، جزء که عرض میکنم یعنی اونی که توی سخن و زخامتی فلکه. بین این دوتا نسبت برقرار میشه، گفتیم مثلا این فوق اونه یا تحتی. خب تا اینجا معلوم شد. الان چه کار کردیم؟ ما جزء فلک رو، جزء فلک رو با شیعی که درونشه سنجیدیم، فوق یا تحت قرار دادیم. پس ما این جزء فلک رو متصف شدیم به فوقیت یا به تحتیت. جزء فلک رو متصف شدیم به فوقیت یا تحتیت. با همین تعبیراتی که عرض میکنم توجه داشته باشید، من طوری حرف میزنم که هم حرف قطب رازی معلوم بشه، هم اشکال لاهیجی معلوم بشه. یعنی طوری حرف میزنم که زمینه برای حرف اینها باز بشه، چون حرف این دو بزرگوار هر دو مشکل. پس ما متصف میکنیم این جزء از فلک رو به فوقیت، اون جزء دیگر رو به تحتیت. فوقیت نسبت به شیعی که در جوفه یا تحتیت نسبت به شیعی که در جوفه. این وصف که فوقیت و تحتیته به اجزای فلک داده میشود، یعنی خود اجزای فلک سازنده این وصف نیستند، گیرنده این وصفند. دقت کنید در این تعبیر، خود اجزای فلک سازنده و تعیین کننده فوق و تحت نیستند، بلکه متصف به این دو هستند، یعنی گیرنده این دو صفتند. پس لازم آمد که اجزای فلک تعیین کننده فوقیت و تحتیت نباشند، بلکه فوقیت و تحتیت قبل از اونها موجود باشد و به اینها داده شود و اینها قبولش کنند. پس فوقیت و تحتیت قبل از اجزای فلک حاصلند و اجزای فلک قبل از خود فلک حاصلند. پس فوقیت و تحتیت به دو مرتبه قبل از فلک حاصلند. خب فوقیت و تحتیتی که به دو مرتبه قبل از فلکن، چگونه ادعا میکنید که به وسیله فلک تعیین میشن؟ شما میگید فلک محدد جهاته، یعنی تعیین کننده جهاته، یعنی جهاتو این تعیین میکنه، جهاتو این میسازه، جهاتی که دو مرتبه قبل خودشان میسازه. مگه میشه شیء قبل از خودشو بسازه؟ نمیشه فلک محدد که ازش انتظار بریم جهات رو بسازه، جهات دو مرتبه قبلش وجود داشته باشه. و الان این چیش آمد؟ فیلزم، اگر فلک دارای اجزای متشابه یا اجزای مختلف باشه، یلزم که جهت قبل از فلک تعیین بشه، بلکه قبل از اجزای فلک تعیین بشه، که به طریق اولا قبل از فلک تعیین خواهد شد. و این خود به فرضه، چون فرض این بود که فلک داره تعیین میکنه جهات رو. حتی ما اجزای فلک هم نگفتیم تعیین کنندن، خود فلک رو داریم میگیم محدد. پس آنچه که فرض کردیم این بود که فلک تعیین کننده جهاته، و آنچه حاصل شد این بود که این جهات دو مرتبه قبل از فلک حاصلند و به وسیله فلک تعیین نشدند. پس خلف فرض لازم آمد. این خلف فرض از کجا لازم آمد؟ از این که ما برای فلک اجزا قائل شدیم، چه اجزای متشابه چه اجزای مختلف. اگر اجزا قائل نمی شدیم چی می شد؟ اگر اجزای مختلف یا متشابه قائل نمی شدیم، این خود پیش نمی آمد. یعنی اجزا این نبودن که با اشیاء درون سنجیده شوند و گفته شود این جز بالاست یا اون جز پایینه. دیگه ما متصف نمی کردیم اجزا رو به بالا و پایین، سب می کردیم تا فلک پایین و بالا رو درست بکنه، بعدن وصف پایین و بالا رو می آوردیم برای اشیائی که در فلک هست. دیگه اجزای در فلک نداشت. اما چون اجزا در فلک درست کردیم، اشیاء هم در فلک بودند، ما گفتیم این اجزا بالاخره با اشیاء نسبتی خواهند داشت، نسبت فوقیت یا تعدیه. بنابراین قبل از این که فلک رو درست کنیم، این نسبت فوقیت و تعدیه درست شد، به خلف افتادیم. اما اگر ما اجزا برای فلک قائل نشیم، فلک رو یک قسم یک پارچه بدانیم، در چنین حالتی اشیاء رو با هم میسنجیم، نه اجزا فلک با اشیاء، چون اجزایی نیستن، اجزایی نیستن که بسنجیم. اشیاء رو میسنجیم، اشیاء بعضیشون فوق هم بعضی تحت هم. خب قبل از اینکه اینا فوق و تحت باشن، به وسیله فلک فوق و تحت تعیین شده. فلک فوق و تحت رو تعیین میکنه، بعد اشیاء رو هم با هم میسنجیم، یکی میشه فوق یکی میشه تحت، این اشکالی نداره. اما قبل از تشکیل فلک میخواهید شما فوقیت و تحتیت درستون، خود فرض درست میشه. و اگر فلک رو داره اجزا بدونید، لازم نشینی که قبل از تشکیل فلک فوقیت و تحتیت داشته باشید، به معنی که گفتیم. پس دلیل به این صورت است، اگر فلک دارای اجزاء مختلف یا متشابه باشد، این مقدم لازم میآید خلف فرض این تالی بیان ملازمم شد که چرا لازم میاد خلف، و تالی که خلف است باطل است، پس مقدم که ترکب فلک است باطل است. بنابراین فلک مرکب نیست، نه از اجزای متشابه نه از اجزای مختلف. این حرف خاجه است. خاجه در وقتی که میخواد مطلب رو بیان کنه، به عبارات دیگه بیان میکنه. مفاد همین نیست که عرض کردم، عبارات فرق میکنه. من گفتم لازم میاد که جهت مقدم باشد بر اجزا. لازم میآید، دقت کنید در تعبیری که عرض میکنم، لازم میآید که جهت مقدم باشد بر اجزا. خواجه میگه لازم میآید امتناع تأخر جهت از اجزا. من گفتم لازم می آید وجوب تقدم جهت بر اجزا. ایشون میگه امتناع تأخر جهت از اجزا. دقت کنید هر دو عبارت یه مطلب رو افاده میکنه. ممتنع است که جهت از اجزا مؤخر باشد، یعنی جهت مقدم بر اجزاست یا همراه اجزاست. من هم نگفتم لازم یاد جهت مقدم بر اجزا باشه. خواجه نکته ای رو در نظر داره که این تعبیر رو زیاد میاره. من چون میخواستم مطلب رو روشن کنم، با اون تعبیر گفتم، اون نکته رو رعایت نشد. اما خواجه میخواد اون نکته رو رعایت کنه، لذا این تعبیر رو میده. اگر فلک محدد جهات باشد، باید جهت مؤخر از فلک باشد. دقت کنید در تعبیر، باید جهت مؤخر از فلک باشد، چون فلک است که جهت رو تعیین میکنه و میسازه. فلک میشه فاعل نسبت به جهت و هر فاعلی مقدم است بر فعل، پس فلک باید مقدم باشه بر جهت و جهت باید مؤخر باشه از فلک. اون چه که واجب است تأخر جهته. خواجه در بیانش میگه اگر فلک مرکب باشد، لازم میآید که این چیزی که واجب است ممتنع شود. لازم میاد امتناع تأخر جهت، چون تأخر جهت مهمه، این باید انجام بشه. وقتی که ما برای فلک اجزا قائل بشیم، این امر واجب میشه ممتنع و اینجا محسوب پیش میاد. اون یه که من از خواجه درست کردم نتیجهش همینه، ولی این چنین که کلام خواجه صریحا نتیجه رو افاده میکنه، اون کلام من افاده نمیکنه. لذا خواجه عبارت عوض میکنه، عبارت خاطی سنگیتر از عبارت من، اما چون اون نکته درش رعایت میشه باید عبارت اینطور رو گفت. خواجه رعایت نمی کند واضح بودن بیانش رو، رعایت می کند کامل بودن بیانش رو. میگه بیان من باید تمام نکته ها رو در خودش داشته باشه. واضح بود چه بهتر، واضح هم نبود خواننده با زحمت میشه واضح شد، اون دیگه زامنه فهم ما نیست، اون میخواد کلامش رو درست بگیسه. و اینو توجه داشته باشید، نوعاً علمای سابق ما از قبیل خواجه ابن سینا نکته ها رو رعایت میکردن. شما آسون از کنار کلاماتون رد نشید. اونا فکر میکردن با دقت عبارت میآوردن، تو هر کلامشون حساب. لذا نگید که شاید حالا اینطوری بوده، نه حتما اینا یه نظری داشتن و نظرشون رو باید توجیه کنید. عبارت خواجه فراجه کنید صفحه 289 این سطر نهم. قال المصنف فی شرح الاشارات المحدد الاول، الفش افتاده در کتاب ما، المحدد الاول. محدد اول یعنی چی؟ محدد دیگه کلمه اول و سیامونی. قطب رازی اینطور میگه ای لذی، البته ایش رو من میارم، ای لذی لم یتحدد جهتون قبله، اول رو داره منو میکنه. محدد اول محددیش که جهت قبل از اون تعیین پیدا نشده، اولین محدده. افلاکی دیگه محدده، اما محدد اول نیسته. اونا هم بالاخره تعیین میکنن، یه بالایی دارن پایینی دارن، اونا هم تعیین میکنن، مثلا تعیین نسبی، بالای نسبی پایین نسبی، پایینی که همشون یکسان تعیین میکنن چون مرکز همشون زمینه، ولی بالا بالاها رو یکسان تعیین نمیکنن، بالاهای نسبی تعیین میکنن. اون بنابراین همشون محددن، قبل از هر کدومشون یه محددی هست، به جز محدد اول که قبلش هیچ محددی نیست. اون اولین محدده، اون اولین تعیین کننده جهته. این قبل از فلک نهم اصلا بالا پایینی نبوده، با آمدن فلک نهم بالا پایین درست میشه، با آمدن بقیه افلاک هم دوباره بالا پایین هایی دیگه درست میشه، ولی اولین تعیین کننده فلک نهمه. لذا میگه محدد اول. المحدد الاول جایز نیست که مؤلف باشد من اجسام مختلفه، از اجسام مختلفه نمیشه مرکب باشه، بلا از بساطت میفته. او متشابهه، کلمه او متشابه را اضافه میکنه، از اجزای متشابه هم نمیشه مرکب باشه، بلا از اتصال میفته منفصل میشه. هر دو مدعا رو با این دلیل اثبات میکنه، لأن اختصاص، لأن اختصاص کل جسم منها، ضمیر منها به اجسام برمیگرده، اجسام مختلفه یا متشابهه، یعنی اجزای فلک. من تعبیر به اجسام میکردم، تعبیر به اجزا میکردم. لأن اختصاص هر جسمی از این اجسام به این که فی جهت من الاشیا باشد. اجسام و اشیا فهم میکنند، منظورش از اجسام اجزاء فلک نهمه که در سخر فلک نهمند، منظورش از اشیا اشیا دیگره غیر از اجزاء فلک که در جوف فلک هست. لذا میگه از داخل فیه، ضمیر فیه به محدد برمیگرده، به محدد اول برمیگرده، اشیایی که داخل در این محدد هست، یعنی در جوف هست. لأن اختصاص کل جسم منها، هر جسمی از این اجسام فلکی اجزاء فلک نهم اختصاص دارند که در جهتی از اشیاء داخل در جوف این فلک باشند، یعنی این جزء فلک اختصاص دارد که نسبت به فلان شیء که در جوف است فوق باشد، اون جزء دیگر اختصاص دارد به این که نسبت به شیء دیگری که در جوف است صفر باشد. اینا هر کدوم از این اجزا نسبت به اون اشیاء داخلی جهتی دارن و این جهت هم مخصوصشونه، جهت مخصوصشونه. این لعن اختصاص کل جسمن که در جهتی باشن دون جهتی، این دون جهت توضیح همون اختصاصه، اختصاص دارد هر کدوم از این اجسام که در جهتی باشن دون جهتی، این اختصاص اختزا می کند امتناع تأخر جهت رو از اجزا اون محده، اقتضا می کند که جهت مقدم باشد بر اجزا، یا به تعبیر خواجه ممتنع تأخر باشد از اجزا، اجزایی که مقدمن بر خود محده، جهات مقدمن بر اجزا، چه اجزا مقدمن بر فلک، پس جهات به دو مرتبه مقدمن بر فلک و فلک به دو مرتبه مؤخر است از جهات. اون اختصاص اختزا می کند که جهت ممتنع و تأخر باشد از اجزاء فلک، اون اجزایی که بر خود فلک تقدم دارند، و یلزم من ذلک، یعنی یلزم از این امتناع، یلزم تقدم جهت بر محدد جهت، محدد جهت اون فلش بود، لازم میاد تقدم جهت بر اجزا و به تبع اجزا بر خود فلک. پس لازم آمد جهت بر محدد جهت معین مقدم بشه و این میشه خود فلس. دیگه با توضیحاتی که عرض کردم عبارت خواجه رو شد. و هازا کلام راهی جیره بله، یختزی خبر لن نشد، لن اختصاص اختصاص اسمش، یختزی خبرش. و هازا امرون زایدون علال بساطه، هازا یعنی این کلام خواجه به خاطر این که کلمه او متشابهتون رو دارد زاید بر بساطت رو افاده میکنه، یعنی نه تنها بساطت رو ادعا میکنه، اضافه بر بساطت هم ادعا میکنه، یعنی اتصال رو، اتصال و یک پارچگی هم ادعا میکنه. پس خواجه در این عبارت دو مطلب رو ادعا شده، یکی بساطت فلک، یکی یک پارچگی و اتصال فلک رو. هم میخواد ترکب رو از بین ببره، هم میخواد اتصال رو از بین، انفصال رو از بین ببره. والقرض منه، قرض از این کلام خواجه این است که لیس للمحدد اجزاء بالفعل، خواجه میخواد بیان کنه که محدد الجهات اصلا اجزای بالفعل نداره، چه اجزای بالفعل مختلف چه اجزای بالفعل متشابه، اگر اجزایی داره اجزای فرضیه، ما فرض میکنیم براش اجزایی که این قسمت مثلا جزئی باشد اون قسمت دیگه جزء دیگه باشه، ولی او در واقع اجزا نداره. اجزاهو مفروضتون فحسب، اجزایش فقط مفروضن، یعنی اجزای فرضی فقط داره، اجزای بالفعل و واقعی نداره. من رجوع نکردم به چاپ قدیم ببینم بل اجزاهو مفروضتون داره یا بل نداره، کتاب ما بل نداره. از نظر معنا بل هست، ولی از نظر ظاهر لازم نیست بل بیاد. حالا من نمیدونم که نسخه از بل داشت نداره، مهم نیست البته. و هوا لیسه فی کلام شیخ فشفا علامان اقلا، این زاید هوا یعنی این امر زاید، این امر زایه در کلام شیخ در شفا نبود چنان که ما نام شدیم، ما کلام شیخ رو آوردیم. این فقط تمام همت ابن سینا این بود که ترکیب یا ترکب فلک از اجزای مختلف رو نفی کنه و بساطت فلک رو اثبات کنه، اصلا به ترکب از اجزای متشابه نپرداخت، اتصال رو نخواست ثابت کنه چون مورد بحثش نبود، ولی در کلام خواجه میبینید که این مطلب مطرح شده. چرا خواجه این مطلب آورده در اشارات؟ چون متنی که خواجه در این عبارت مذکور توضیحش میدهد، متن ابن سینایی که در این عبارت خواجه داره توضیحش میده، متن ابن سینا صریحاً بساطت رو و اشارتاً اتصال اثبات میکنه. متن الان میخونیم: صریحاً بساطت فلک رو و اشارتاً اتصال فلک رو اثبات میکنه. خواجه شارح کتابه، شارح متنه، باید اون صریح رو توضیح بده، اون اشاره رو توضیح بده. لذا در شرحش میبینید هم به بحث از بساطت پرداخته، هم به بحث از اتصال پرداخته. علتش کلام خواجه است، علتش کلام ابن سیناست. چون ابن سینا کلامش طوری بوده که امری رو صریحا و امری رو اشارتا میفهمنده، خواجه در شرح خواسته هر دو امر رو توضیح بده، لذا هم وارد بحث بساطت شده، هم وارد بحث اتصال شده. و اوم الیه فی الاشاره، ضمیر الیه برمیگرده به اون امر زاید. امر زاید رو خود مرحوم لاهیجی تفسیر کرد، اینطور گفت: ان لیس للمحدد اجزاء بالفعل، ان لیس للمحدد اجزاء بالفعل، این همون امر زاید، اصلا اجزاء بالفعل نداره، فقط اجزای فرضیه. این رو خاطر میخواد اثبات کنه. به این مطلب در اشارات اشاره شده، تصریح نشده بلکه اومه یعنی اشاره شده، در اشارات یعنی در متن، در کلام ابن سینا حیث و کار. در همین فصله که کلامش خاطر هست، در متنش همین کلام مصنف هست، یعنی جلد دوی اشارات صفحه 191 سطر 1. این که من دارم آدرس میدم به خاطر این که در پاورقی آدرس اشتباه آمده، پاورقی که برای کلام اشارات آورده، پاورقی برای کلام شرح اشارات درست گفته، برای اشارات پاورقی درست نگفته. لذا من آدرس اشارات رو در آدرس خود اشارات، کلام ابن سینا در اشارات و این کلامی که از خواجه در شرح اشارات نقل کردیم، هر دو در یه فصله، هر دو در صفحه 191 جلد دو. حیث قال ابن سینا و یکون ای المحدد، ای المحدد رو شارح داره اضافه میکنه، حالا شارح یا لاهیجیه یا خواجه، ضمیر یکون رو برمیگردونه به محدد. و یکون متشابه نسبت وضع ما نفرز له اجزاء فیکون مستدیرا، اجزاء رو تمیز حساب میکنیم و مبین مای ما نفرز میگیریم. رضا به جای ما اجزا رو میذاریم. حالا من مطلب از خارج بگم، ابن سینا داره میگه که اجزاء فرضی، دقت کنید، اجزاء فرضی، من به تعبیر ابن سینا نمیگم، عبارت عوض میکنم، ابن سینا میگه که اجزاء فرضی فلک متشابه هند، نسبتشون هم متشابهه، یعنی نسبت به هم هم یک نواخت نسبت دارن. بنابراین فلک مستدیر است و کروی است. خب نتیجه بگیری کرویت فلک اینطوری وارد بحث میشه. میگه که اجزای فلج متشابهن، نسبتشون هم متشابهه، ولی اجزای فرضی. توجه میکنه تصریح نمیکنه، تبیین نمیکنه که اجزا فرضیه، همینطوری متصف میکنه اجزا به فرضی بودن و ما لذا میگیم که داره اشاره میکند به این که اجزا فرضیه. من این مطلب ابن سینا رو باید توضیح بدم. اگر اجزایی برای فلک داشته باشیم، اجزای بالفعل نه فرضی، این اجزا نسبتشون به هم فرق میکنه، یکی بالاست یکی پایین، یکی دست راست یکی دست چپ، نسبتشون متشابه نیست، یک نواخ نیست. مثلا شما فرض کنید مربع رو، یه جسم به صورت مربع باشه، یه سطح فوقانی داره یه سطح تحتانی داره، یکی دست راست یکی دست چپ، اینا با هم فرق دارن، یعنی اجزای مکعب رو که ملاحظه میکنید به هم نسبت دارن ولی نسبتشون یک نواخ نیست. اما اگر همین جسم شما کروی گرفتید، اگر جسم کروی بود و اجزای بالفعل داشت، اجزای بالفعل داشت، در مکعب اجزا بالفعل هستن و نسبت اجزا به هم متشابه نیست، یک نواخ نیست، به هم فرق میکنه. اما در کره، در کره اگه اجزای بالفعل داشته باشید یه وضعی دارید، یه بحثی داریم. اگه اجزای بالفعل نداشته باشید، اجزایتون به فرض باشه، یه بحثی دیگه داریم. اگر اجزا به فرض بالفعل باشه، باز نسبت ها فرق میکنه، نسبت ها یکسان نیستند، بالاخره جزئی روی جزئی است. وقتی اجزا بالفعل باشن این واقعا جز جدا باشه، یه جزئی که نزدیک به محدد بالا قرار میگیره، اون جزئی که نزدیک به مقعر فلک پایین قرار میگیره. پس جز واقعا بالا پایین داره، دست راست و دست چپ داره، نسبت اجزا دیگه متشابه نمیشه، نسبت اجزا مختلف میشه. اما اگر شما این جسم رو یک پارچه کردید، یعنی این کره رو یک پارچه گرفتید، اجزای فرضی براش قائل بودید نه اجزای بالفعل، در چنین حالتی نسبت اجزا متشابه هست، در فرض مختلف میشه. یعنی اگر اجزا رو با فرضتون جدا کردید اون وقت نسبت های مختلف درست میشه، ولی با قطع نظر از فرض در واقع نگاه میکنید ببینید اجزا نسبت متشابه به هم داره. یعنی این جزء فرضی شما که بالا گرفتیدش با جزء فرضی دیگر که پایین گرفتید در فرضتون بالا پایین درست شده، در واقع همه یک حالت دارن. نمیگیم جزء نداریم، جزء فرضی داریم اما جزء واقعی نداریم و رابطه بین این اجزا برقرار نیست مگر فرضاً، که تأکید میکنم رابطه فرضی برقراره به خاطر اینکه اشکال سوم قطب رازی رو جواب بدن. اینا رو اشاره میکنم که وقتی کلام قطب رازی مطرح شد خیلی مبهم نباشه، چون مرحوم لاهیجی خیلی کلام قطب رازی در اینجا مبهم گفته، خود کلام قطب روشن‌تر بیان کرده، لاهیجی خواسته خلاصش کنه مبهمش کرده. بله اینو داشتم از اینجا بگم که وقتی که کره یک پارچه است، اجزای بالفعل نداره، شما نسبت اجزای فرضی رو که به هم ملاحظه میکنید اگرچه اون نسبت ها در فرض فرق میکنه ولی در واقعیت فرقی ندارن. پس میتوان گفت، پس این چنین میتوان گفت که نسبت اجزای فرضی فلک به یک دیگر متشابه هست، نسبت متشابه، پس فلک مستدیر است. وقتی میگیم نسبت متشابهه ثابت میشود که فلک مکعب نیست، چون در مکعب نسبت اجزا متشابه نیست. ثابت می شود که فلک کره مشتمل بر اجزا نیست، اجزا بالفعل، چون کره مشتمل بر اجزا بالفعل نسبت اجزایشون متشابه نیست. ثابت می شود که فلک کره یک پارچه است. ابن سینا میخواد همین ثابت کنه. پس اینطوری وارد بحث میشه، نسبت اجزاء فرضی فلک به یک دیگر متشابهند، پس فلک مستقل است. همین که گفت نسبت متشابهند، مکعب خارج شد، کره تیکه تیکه هم خارج شد، کره منحصر شد مثلا به کره یک پارچه و ثابت شد که فلک مستدیر است، یعنی کره یک پارچه است. مرحوم لاهیجی میفرماد این عبارت ابن سینا نگاه بکنی میبینی به استداره فلک تصریح داره، به بساطت فلک و مرکب نبودن از اجزا تصریح داره، به این که اجزا باید فرضی باشند و نمیتوانند بالفعل باشند اشاره داره. و چون خواجه داشته این عبارت ابن سینا رو شرح میداده، همون مطلبی رو که مورد تصریح بوده توضیح داده، همون مطلبی رو که مورد اشاره بوده توضیح داده. لذا در عبارت خواجه دیدید دو تا مطلب آمد، یکی بساطت فلک، یکی یک پارچگی فلک. اون که ابن سینا یک پارچگی رو مطرح نکرده بود، ولی چون اشاره کرده بود خواجه ناچار بود شرح بده. و یکونو یعنی محدث متشابه و متشابه نسبت وضع ما نفرز له اجزاء. این عبارت عرض کردم اجزاء تمیزه، متشابه هست نسبت وضع اجزاء، یعنی اجزایی که هست نسبت وضعشون متشابه، وضع یعنی نسبت اجزا به هم، نسبت اجزا به هم متشابهه. کدوم اجزا؟ ما نفرز له، متشابه هست نسبت وضع آنچه که فرض می کنیم برای فلک به عنوان اجزا، که نشون داد آنچه که اجزاء فلک هست اجزاء فرضی ما فرض می کنیم نه واقعا هست. نسبت این اجزاء فرضی متشابه، فیکون و فلک مستدیرن، از فلک باید مستدیر باشه، ولی اگه مستدیر نباشه نسبت اجزایش متشابه نخواهد بود. فعراد المصنف تمشیت ذلک، مصنف که در کلام مصنف خاجی که در کلامش اضافه ای آورده بود، خواست این نظر این حرف مصنف رو که در این متن آمده بود تمشیه کنه، اجرا کنه، امضا کنه، توضیح بده. چون میخواست این مطلبی رو که در عبارت متن ابن سینا آمده بود توضیح بده، در شرح کلمه او متشابه هستند رو اضافه کرد، گفتش که فلک نمیتواند مرکب باشد از اجزا مختلفه، اجسام مختلفه، و نمیتواند مرکب باشد از اجزا و اجسام متشابهه. چون خواست این مطلبی رو که در عبارت ابن سینا به طور اشاره و به طور صراحت آمده بود هر دو رو میخواست توضیح بده و میخواست این رو تمشیه کند، لذا این امر زاید رو در شرحش آورد، به بساطت تنها اکتفا نکرد. فعراد المصنف در این کلامی که از اون نقل کردیم اراده کرد تمشیه همین چیزی رو که در متن آمده بود، تمشیه یعنی اجرا کردن، یعنی امضا کردن، توضیح دادن، همین خواست توضیح بده، همین مطلبی که در متن مصنف آمده بود خواست توضیح بده، و به خاطر این توضیح ناچار شد که علاوه بر بساطت یک پارچگی بودن فلک رو هم مطرح کنه و با دلیل مذکور اثبات کنه. این کلام خواجه بود که تأییداً ذکر کردیم و اضافه هم درش بود. این کلام رو عرض کردیم، خواجه در شرح این متنی آورده که این متن به این مطلب اشاره داشته و ناچار بود خواجه این مطلب رو بگه. بعد قطب رازی سه تا اشکال بر خواجه وارد میکنه، اشکالا بر خواجه وارد میشه، به متن مصنف کار نداره، به متن ابن سینا کار نداشته باشه. متنی که از ابن سینا نقل کردیم فقط نقل کردیم که بگیم خواجه چرا وارد این بحث شده، متن ابن سینا فعلا کنار بذاریم. در بیانات قطب رازی فقط به شرح خواجه توجه داریم که قطب و شرح خواجه سه تا اشکال وارد کرده، سه تا اشکال انشاءالله ذکر میکنیم و جواب میکنیم.